جامد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم و خوشحال از اینکه باز هم توفیق پیدا کردیم محضر شما بزرگواران برسیم و امیدوارم که بتونیم در این فرصت اونچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق انشاءالله قرار بگیره و توجهات خاص حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام بر جلسه ما انشاءالله حکم فرما باشه. خوشحالیم که با ما همراه هستید و گرما بخش برنامه خودتون با سوالات خودتون، شبهاتی که مطرح می‌فرمایید، برنامه خودتون رو پر رونق‌تر می‌کنید مثل همیشه. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ما خوشحالیم از اینکه خدمت شما باشیم و در واقع دو تا نعمت خداوند همزمان به ما داده، یکی نعمت خدمت شما و در محضر شما بودن، یکی هم اینکه در فضای تعلیم و تعلم با هم تنفس کنیم، که این نعمت هم نعمت بسیار بزرگی است. نعمت این چنسان بخشی از وقتش رو حالا برحد مثلا یک ساعت خورده رو در بحث تعلیم و تعلم صرف کنه که برکتی است و لطفی است از ناحیه خداوند متعال که شامل حال ما و شما شده. مخصوصا که بحث ما بحثی است بسیار اساسی، بحث اصول دین و مبانی اعتقاد و جهانبینی است که در واقع پایه و اساس همه امور هست دیگه. اخلاق و تربیت و فقه و احکام و نمیدونم بقیه همه مبتنی بر همین مباحث اخلاق است. به همین دلیل هم به این رشته گفته میشه فقه اکبر. همه بحث‌های دین اسمش تفقه هست، معرفت دینی رو بهش تفقه گفته میشه. در بین اون شاخهای معرفت دینی این شاخه میشه فقه اکبر که از همه بزرگتر، از همه اساسی‌تر و از همه ریشه‌تر هست و این خودش توفیقی است و لطفی است از ناحیه خداوند متعال که ما در این شاخه وارد بشیم. وقت روایت هم که داریم همه میرسونه که این بحث مهمی است. آقا امیرالمومنین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، معرفت خداوند متعال والا مقام ترین و بالاترین معارف هست. همینطور بحث معاد تو باید در بارش خیلی زیاد داریم. خود انسان شناسی، خودشناسی، افضل المعارف معرفت النفس، یا معرفت النفس انفع المعارف، که همه اینها از امیرالمومنین نقل شده، من عرف نفسه فقط عرف ربه. این مباحث مباحثی است که ما خدمت شما هستیم و این مباحث اساسی ترین، بهترین و شریف ترین علوم هست، برای اینکه شرافت هر علمی به موضوعشه. هرچی موضوع شریفتر بشه اون علم هم شریفتر میشه. وقتی موضوع بحث خدا شد اون علم چی میشه؟ شریفتر. این علم وقتی موضوع بحث انسان شناسی شد، معرفت و نفس شد، اون علم میشه شریفترین علوم در بین شاخهای علوم. بحث هایی که ما خدمت شما هستیم از این جنس بحث هست. انشاءالله خداوند توفیق بده که این برنامه کمک کنه که یک قدم در جهت تفقه در دین، اون هم فقه اکبر، به اتفاق شما برداریم
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق در خدمت شما عزیزان هستیم و تذکری که همیشه عرض میکنیم، دوستانی که از طریق تلفن با ما ارتباط برقرار میکنن سریعتر و راحتتر وارد استودیو میشن و سوالشون رو مستقیم از آقای محمدی خواهند پرسید. اولویت با دوستانی هست که از طریق تماس تلفنی با ما مرتبط میشن. خب تا اولین تماس رو دوستان آماده کنن، پیامک هایی که اومده رو من یکی دو تاشو بخونم و جوابش رو از حضرت عالی داشته باشیم. 912-68-96 سوال کردن که آیا رویای صادقه حقیقت دارد یا خیر، و آیا می شود راهی باشد برای ارتباط انسان با خداوند؟
اسمش معلومه دیگه، وقتی گفتیم رویای صادقه یعنی درسته، یعنی صداقت داره، صحیحه. بله رویای صادقه حقیقت داره. پیامبر فرمودن الرؤیا ثلاثه، رویا سه قسم تقسیم میشه. تبشیر من الرحمن که مژده خدا که دیگه دروغ نیست، از طرف خداست. و تحزین من شیطان، شق دومون رویایی است که شیطان سر به سر مؤمن میذاره خدا اذیتش کنه، قصه دارش کنه. و ازقاف و احلام و خوابهای در هم تنیده و در هم بر هم که نمیشه فهمید که تعبیرش چیه. از این سه شق، اون شق اول بهش میگیم رویای صادقه، بعد اون حقیقت داره و درسته و در واقع راهی است برای معرفت. پیامبر صبح که تشریف می آوردن در بین اصحاب گفتن، می فرمودن حلم مبشرات، منظورشون همین رویاهای صادقه بود. کسی رویای صادقه دیده که خبر خوشی به ما بده، مژده باشه. این یه نقطه. بنابراین بله پاسخ مثبت، اصلا خود رویای صادقه معناش همینه، رویایی که صداقت داره، درسته و قابل قبول. مطلب دوم این که حالا تشخیص این که این رویا صادقه هست یا نیست خب کار دشواری است. کجا بفهمیم که رویا صادقه هست یا نیست؟ یه سری شواهد هست، مثل اینکه زمانش کی باشه، فرد خواب بیننده چه کسی باشه، اون شرایط فیزیکی و شرایط روحی و روانیش در چه حالتی باشه، مرد باشه، زن باشه، جوان باشه، پیر باشه، عالم باشه، همه اینها تاثیر داره در نوع خواب. و حالا اگر بشه تشخیص بدی که این رویا صادق هست، معلومه که خوبه، اما تشخیصش بسیار دشواره. مطلب بعد این که حالا اینکه ما گفتیم که رویای صادق وجود داره، معناش اینه که رویای صادق حجیت شرعی هم داره؟ پاسخش منفیه. بله برای معصوم رویا حجیت داره. آنچه که معصوم در خواب میبینه این اون چیزی که در بیداری میبینه، و لذا کاملا حجت است. حضرت ابراهیم در خواب دید که فرزندش باید صرف کنه و اینجوری فرمود انی ارا فی المنام انی اضحک فانظر ماذا ترا، من در خواب دیدم که دارم تو رو ذکر میکنم، نظرت چیه؟ فرزندش هم که خودش هم پیغمبر بود گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، مأموریت انجام بده. فرزندش میفهمه که خواب پدرش یه خواب نیست، مأموریت الهی است، میگه مأموریت انجام بده. خواب معصوم با بیداریش فرق نمی کنه، اون چیزی که در خواب میبینه دقیقا مثل اون چیزی که در بیداری دیده و بهش وحی شد. اما غیر معصوم نه، خواب حجت شرعی نداره. به همین دلیل هم چون فرمودن که ما میخوایم ببینیم که از این طریق انسان میتونه به نتیجه برسه یا رابطه داشته باشه، بخش دوم سوالشون چی بود؟
و اینکه میشه راه ارتباطی باشه بین انسان و خداوند متعال.
بله راهیست و خیلی از حقایق رو، یعنی خیلی از اون از خودم تنبهاتی که انسان باید داشته باشه در عالم روح دروت هم داریم. گاهی بنده با یک رؤیا از خواب بیدار میشه، با یک رؤیا متنبه میشه. خود بنده بارها این اتفاق رو افتاده که مثلاً در خواب دیدیم، تازه از خواب بیدار شدیم که عجب اشتباهی ما میکردیم، که حالا این رؤیا باعث شد که اون اشتباه دیگه کنار گذاشته بشه. بله این هست، ولی اون خرج کردم جای خودش که حجت شرعی نمیتونه باشه. حالا نکته آخرم اینه که اینکه خواب دیده، چی که در عالم برزخ دیده میشه، چی که در عالم رویا دیده میشه، از جنس عالم برزخه. حقایق عالم برزخ با دنیا اینا بر هم منطبق نیستن. شما اگه در رویا دیدید که داری خواب داری شیر میخوری، تعبیرش اینه که علمی به دست میاد، یعنی علم در ناسوت میشه شیر در برزخ.
بله.
حالا ببینید که برزخ چقدر زیباست، یعنی چقدر عظمت داره. علم چه نور است و صفا است و نمیدونم چه از زیباترین سرودهای هستی. علمه چهره برزخیش خوردن شیره. و این ارتباط برقرار کردن بین اینها چیزی است که هر چه انسان در عالم رویا دیده، حضرت یوسف میبینه ماه و از کنم که خورشید و ماه یازده ستاره بهش سجده میکنن. اون عزیز مصر میبینه که هفتا مثلا گاو چاق، هفتا گاو لاغر میکنن یا هفتا خوشه. این که معناش اینه که هفت سال خوش سالی خواهد شد، این عبور از اون حقیقت برزخی و رسیدن به بازگشت به اون حقیقت ناسوسی، این دیگه باز تخصصی لازم داره که خودش بحث دیگه داره
که چطور میشه به دست آورد و چه کسانی دارن و این. بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی، من دارم دوست عزیزمونم پاسخشون رو دریافت کرده باشند. خب تلفن داریم، اگر اجازه فرمایید دو تا تلفن پشت خط ارتباطی رو با هم بگیریم که دوستان زیاد معطل نشن. آقای محمدی، خانم نظارت از خوزستان، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
الو،
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام علیکم حاج آقا محمدی و
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
ببخشید عذرم پوشیدم.
بفرمایید. ببین
آقای محمدی حال خوبه و حاج آقا؟
الحمدلله.
حاج آقا والله همیشه برنامه شما دعات می‌کنم.
ممنون.
چون چند سال و هر چی یاد گرفتم از شما گوش دادم و یاد گرفتم. حاجی آقا ببخشید، حاجی آقا ما 73 سالمه، بعد دو تا زانو عمل شده، کمر من عمل شده، بعد نمازم رو رکعت اول سرپا وای میستم، بعد بقیه میشینم رو میز نماز میخونم، نمیدونم حالا درسته ندرسته چه کار کنم. یکی بعد یه سوال دیگه، ما یه تایفه خیلی سنگینه، بعد ما یکیمون که ما باید 5 نفر پشتر هم بمیره تو 2 ماه یا 3 ماه یا 2 ماه 5 نفر. بعد الان بعضا بمون گفتم بیاین شما یه گاوی چیزی بکشین که اینجوری نشه، آیا این درسته راسته نمیدونم. بعد یکی دیگه هم سوره واقعه گفتی تو نماز قفیله بخون، نمیدونم تو رکعت اول یا دوم بخونمش.
تو نماز قفیله
دستونم درد نکنه. متشکرم حاجی آقا محمدی.
خانم ناظری صدای بنده رو دارید؟
بله.
خانم نظارت تو نماز قفیله یا وتیره؟
نه قفیله.
خیلی خوب،
حاجی آقا گفت تو نماز قفیله سوره چیزه تو نماز قفیله بخونید، ولی نمیگفت که تو کدام رکعت اول یا دوم.
بسیار عالی، پاسخ میدن ان شاء الله آقای محمد.
قربانتون،
خدا پشت بناتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت،
100 سال عمر با عزت ان شاء الله
باشه.
خدا حافظ،
خدا حافظ شما باشه. خیلی خوب، تلفن بعدی رو بگیریم با عزتتون آقای محمدی. آقای محمد، آقا محمد عزیز از تهران صدای بنده رو دارید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله، بفرمایید.
سلام کنم خدمت شما آقای محمدی. دو تا سوال داشتم. یکی اینکه این قدرت قرآن یا یکان نفس المطمئن نه ارجعی، این بازگشت، بازگشت به کجاست؟ این همه عالم ذره یه جای دیگه است.
بله.
یکی این یکی همی که نفس و فیه من روحی، این با اون یاد برانه که انه روح، این روح با اون روح یکی هم با اون موجود. بعدش ما سمیدم جایگاه کجاست در عالم لاهوت داستان هفتمه. این واسه این توضیح راجع به این روح
به ما بده. بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگه دارید. خب خانم نظارت سوال اولشون راجع به احکام بود، یه خواستن شما جواب بدید دیگه. نمازش
تشکر میکنم این خواهر عزیز و همه دوستان عزیز بیننده که ارسال لطف میکنم. از کنم که در حد توانشون خب باید ایستاده نماز بخونن، ظاهرنشون رکعت اول میتونن بیستن، در رکعت دوم سوم نمیتونن بیستن، اشکال نداره. اگر براشون خیلی سخت ایستادن یا اینکه اصلا توان ایستادن ندارن، تکلیفشون نشستنه، نشستن رو صندلیه. رکعت اول که توان دارن خب میایستن، بعد که توان ایستادن ندارن مینشینن. در هر دو حالت درسته، نمازشون درسته ان شاء الله و مشکلی نداره.
بسیار عالی. بحث قربانی کردن، گفتن گاو قربانی کنید بابت اون موضوعش.
از کنم این که حالا حوادثی رخ میده، اینها رو مثلا گاهی نسبت میدن به بعضی از امور، این خیلی مورد تایید نیست، اما اصل قربانی کردن چرا خیلی خوبه برای دفع بلاها و حوادث و برای چیز خوبه. حالا اینکه قربانی گاو باشه، گوسفند باشه، شتر باشه، اون دیگه به از خودم که
وسع آدم ها مربوطه.
جیب خودتون نگاه کنید ببینید چقدر دارید. از گوسفند کمتر نباشه، چون گاهی مثلا مرغ و خروس اونها اونا نمیشه گفت قربانی.
چون قربانی یه حداقل قربانی گوسفنده.
گوسفنده با. حالا گوسفند باشه، گاو باشه، شتر باشه، هر چی باشه فرق نمیکنه. برای دفع بلا و برای برگشتن بلا و از خودم که اینها، چون یکی از بهترین صدقه ها همین ذبح گوسفند و چون در واقع خیلی سفارش شده و بزرگان هم عنایت داشتن، بزرگان مثل حضرت آیت الله مرحوم بهجت، خود امام رحمت الله علیه و دیگران عنایت داشتن که وقت خطری تهدید میکرد حواسی رخ میداد با قربانی کردن. بنابراین ما هم تصدیق میکنیم و تایید میکنیم که قربانی کنید، اما هر طور دوست دارید، حالا گوسفند قربانی کردید، یکی بود بیشتر بود، یا گاو باشه یا چیزی باشه، اشکال نداره.
بسیار. و گفته بودن که شما ظاهرا گفتید نماز قفیله رو میشه در این سوره واقعه خوند.
نه، نماز قفیله که همون آیات قرآن هست که وزن نون زهبه و از خونم که
و عنده
مفاتح القهر، همون دوست آیه باید خونده بشه، هیچ چیزی هم نداره، سوره هم نداره، بسم الله هم نداره، رکعت اول و زنون و رکعت دوم چیز
عنده
مفاتح. نه، تو نماز قفیله همینه، شکلش همونه که در روایت اومده و در مفاتیح اومده. اون چی من عرض کردم نماز نافله عشاست، نماز نافله عشا که گاهی بهش وتیره گفته میشه، نه قفیله. گفتم در این نماز نافله عشا میتونید در رکعت اولش سوره واقعه رو بخونید، حالا خواستید در رکعت دوم هم ملک رو بخونید، نخواستید قل هو الله بخونید. اینو عرض کردم. بنابراین آنچه که من گفتم نماز نافله عشاست که گاهی بهش وتیره گفته میشه، چون یک رکعته، چون دو رکعت نشسته میشه یک رکعت، بهش وتیره گفته میشه، یعنی چیزی که یک رکعت حساب میشه. اون نماز رو من عرض کردم که چون سوره واقعه هشت خوندن باعث میشه انسان نیازمند نشه و خواص زیادی داره، گفتم میتونید این سوره که انقدر خواص داره رو تو نماز نافله عشاتون بخونید تا هر دو بهره رو ببرید، همون رکعت اول بخونید.
بسیار خب، این سوالای سرکار خانم نظارت بود. آقا محمد آقا از تهران، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این بازگشت به سوی کیست؟
خانم داره خدای ارجعی الی ربک
کجا؟
خود پروردگار، رجوع به پروردگار.
خودن کجا هستش؟
جا نداره دیگه. انا لله و انا الیه راجعون، مبدا ما خداست، مقصد ما هم خداست. انا الی ربک رجعا، انا الی ربک المنتها. این یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه الی ربک، پس به کجا برگردیم؟ به پروردگار. منتها آیا این برگشت برگشت مکانیه یا برگشت مثلا فرض کنید که خدا تو آسمونه، ما از زمین باید بریم سمت خدا؟ نه دیگه، برگشت هم برگشت مقامی است. یعنی ما روح انسان الهی است، از خداست، به خدا هم برمیگرده روح انسان، یا ایتها النفس نفس برمیگرده و یاد بدن که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. این که همین زمینه، بدن ما که از خاک به خاک برمیگرده، دوباره از خاک باز برمیخیزه. اون نفسی که روح انسان باشه که خدایی است، از خداست، به خدا برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون، معناش اینه و روشن، چون خود آیه میگه ارجعی الی ربک، به کجا برگردیم؟ سوی پروردگار. چرا ما از خداییم؟ نفس انسان از خداست.
بسیار.
همون شعر حافظ، مرغ ماغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، ای خوشم روز پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر و کویش پروبالی بزنم. یا همون شعر مولوی که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد. یا اینکه که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدم، که میگه باز دور برگردم به همون جایی که بودم. باز بالای مبالا میره. منش همونه.
خیلی ممنونم. و سوال دومشون، نفخت و فیه من روحی، و این روح همون روحیه که بیان شده؟
روح اون روحی که در یفعلان کنه، روح خود حقیقت روحه و این حقیقت رو مصادیقی داره، خودش مصادیقی داره. یکی از مصادیقش روح انسانه که بهش میگن نفس ناطقه، یکی از مصادیقش روح ایمانه، یکی از مصادیقش روح القدسه، روح الامینه که جبرئیل باشه. اینا همه میشن، یعنی خود اون روح میشه اون اسم عام مثل انسان، اینا میشن مصادیقش که روح انسان هم یکی از مصادیق همون روح. اما اینکه گفتن که روح جاش کجاست، اینجا سوالشون چی بود؟
نه گفته بودن این روح منظور همون روح یکیه. این اینها
عرض کردم که حالا این یکی از مصادیق همون روح هست.
وقت اینکه شما میفهمید مصداق، مجرد مصداق پیدا میکنه،
چرا شده یه واژه هستی، میگیم ملک، بعد میگم ملک یعنی چی، میگیم جبرئیل، دیگه میکائیل، دیگه فطرس، دیگه عزرائیل، این همه ملک هم دیگه. بله. یا مثلا فرض کنیم میگیم علم، علم مجرده دیگه، فیزیک، شیمی، ریاضی، چی اشکال نداره، اون تجزیه نمیشه، حقیقتش تجزیه نمیشه، اما مصادیق داره. اما سوال کردن که روح کجاست، آسمان هفتم، آسمان چندم، این هست روح که جا نداره، از کدامی که از عوالمه، این درسته، بیم از چه سنخیست درسته، اما که بیم جاش کجاست، روح و نفس جا نداره چون مجرده دیگه، مجرد مکان نداره، ولی از جنس عالم جبروته، نه از جنس ناسوسه که ماده باشه، نه از جنس ملکوته، از جنس جبروته که جبروت پایین تر از لاهوته. کل عالم عوالم هستی و هست و هست عقلی چهار تاست، حالا غیر از عالم ذات که حالا موضوع بحث ما نیست، عالم ماده یا عالم طبیعت یا عالم ناسوس یا همین عالم دنیا که ما الان میبینیم، عالم ملکوت یا عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم خیال یا عالم تجرد ناقص، عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم ارواح یا عالم تجرد محض. پس جنس روح از کدام جنسه؟
عالم جبروت.
از عالم جبروت. بالاتر از این عالم ارواح، عالم اسماء و صفاتش بهش میگن عالم لاهوت. توی مراتب چهارگانه جنس روح از جنس عالم جبروته، پایین‌تر از لاهوت، بالاتر از ملکوت و ناسوس.
خیلی ممنونم آقای محمدی. باز هم تلفن داریم از خوزستان. آقا علیرضا اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای متوسل و سلام خدمت حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
بفهمید خواهش.
بخشید میخواستم سه تا سوال داشتم. میخواستم ببینم خدا از اول وجود داشته، این چگونه وجود داشته؟ والعیاذ بالله این سوال هم یعنی یکم بعضی موقع مشکل پیش میاد این سوال. سوال دوم این بود، میخواستم ببینم
آقای آقا علیرضا یه بار دیگه سوال اولتون دقیق‌تر بگید. می‌خواید بدونید خدا چجوری به وجود آمده یا کجا بوده؟
یعنی چجوری از همون اول بوده؟ یعنی والعیاذ بالله کسی به وجود آوردتش؟ چجوری وجود اومده یا از اول بوده؟
خدا چگونه آفریده شده یعنی؟
بله، یا از اول بوده یا همچین سوال بود.
خیلی خوب باش.
نه، دو تا سوال دیگه هم داشت.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم کسایی که خداوند می‌آفرینه، خلقشون میکنه، خداوند میدونه اینها دینشون چیه؟ مثلا اگر خداوند کسی رو خلق میکنه، مثلا میدونه طرف مسیحیه یا یهودیه یا بیدینه و همین با همون دینش هم میمیره، میگه چرا خدا خلقش کنه؟ و سوال سومم این بود، میخواستم بگم پیامبران قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اونها هم علم و غیب داشتن یا نه؟ اگر داشتن میخواستم بگم مثلا جریان حضرت یعقوب علیه السلام گذاشت حضرت یوسف بره و اگر علم غیب داشت نمیذاشت بره. این سوالم بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. فرمایش دیگه نداری؟ شبتون بخیر، خدا نگهدارید. خب خدا چی بوده، کجا بوده، کسی آفریده، از اول بوده، نبوده؟
نه دیگه، خدا دیگه خداست دیگه، کسی خلقش نکرده و وجودش از خودشه، قائم به ذات واجب الوجود، این که عکس خلقش کرده باشه میشه مخلوق دیگه، خالق نیست. اگر آفریدگاری داشته باشه اون دیگه میشه مخلوق،
بله
اون آفریدگار میشه خدا، یا اون خدا که تو ذهنشون هست اون دیگه خدا نیست، اون مخلوق. پس خدا مخلوق نیست، حادث نیست، ممکن نیست، متحرک نیست، بلکه خدا خداست، خودش اومده. من دوستان مثال میزنم که ایشون مطلب رو خوب بگیرن. مثال اول من اینه که اگه به شما بگن که از خونم که این غذا چرا شوره، یا این شوری غذا از کجا اومده؟
این از نمک.
میگیم از نمک اومده. بعد بپرسن که خب شوری نمک از کجا اومده؟
از خودش.
از خودش. بپرسن مثلا فرض کنید که حرارت آتش از کجاست؟ میگه از خودش. اما حرارت خارج این اتاق از آتشه. چربی غذا از کجاست؟
از روغن.
چربی روغن از کجاست؟
خودش
ذات دید. روغن چربه. ذات یخ سرده. یخ خود دیگه چیزی سردش نکرده. بگیم ما یخ رو بذاریم تو یخچال که سرد بشه. نه، ذات یخ سرده. ذات آب روانه. و اینا دیگه از خودشونه. وجود ما مثل نمک غذاست. از کجا اومده؟ میگیم از نمک اومده، شوریش از نمک. وجود خدا مثل شوری نمک که از خودشه، از جایی نگرفته. او اول همه عالم هست و آخر همه عالم هست. من این بحث رو یه مقدار دقیق تر خدمت دوستان عرض میکنم. این بحثی که حالا ایشون سوال کرده تو ذهن خیلی ها هست، از بچه ها 8 سالی گرفته تا حتی بعضی از فلاسفه، فلاسفه غرب. یکی از فلاسفه انگلیسی به نام برتراند راسل تو همون کتاب‌های شدش نوشته که من رو هر وقتی می‌خواستم با این برهان علت العلل خدا رو ثابت کنم، می‌دیدم این برهان بر علیه خودش کار می‌کنه. وقتی می‌گیم که هر چیزی باید یه علت داشته باشه، پس این عالم یک علت می‌خواد و علتش خداست، خب من گفتم خیلی خوب، خود خدا هم پس یه علت می‌خواد، علت خدا چیه؟ پس این برهان نمی‌تونه خدا رو ثابت کن. ایشون چین حرفی میگه، ایشون از حرفای عجیب داره بازم که حالا به درد دوستان نمیخوره. یعنی حتی برای چین شخصی هم این سوال به وجود اومده که اگر گفتیم که عالم هست پس نیاز به یک خالق داره، خدا هم که هست پس نیاز به یک خالق داره، پس این برهان بر علیه خودش کار میکنه، ما رو به جایی نمیرسونه. اشکال افرادی مثل راسل و همفکرانشون و حالا بچه ها یا غیر بچه ها که این فکر رو میکنن اینه که نفهمیدن که علت این که این عالم نیاز به خالق داره، نیاز به علت داره، اون علت چیه؟ آیا به خاطر وجودش نیاز به علت داره؟ آیا بخواد به خاطر وجود نیاز به علت داشته باشه؟ علت که نمیتونه خود وجود باشه که، مگر علت معلوم میشه یکی؟
بله.
پس باید به عدم نیاز داشته باشه. عدم هم که نیست که بخواد چیزی، بخواد چیزی محتاج اون عدم باشه. اگر عالم بخواد به خاطر وجودش علت بخواد، اون علت عدمه. عدم که میتونه علت باشه. علت این که این عالم خالق میخواد وجودش نیست. پس چیه؟ حکمای مشا گفتن امکانه، چون عالم ممکنه، هر ممکنی یه واجب میخواد. متکلمین گفتن علتش حدوثه، چون عالم حادثه، حادثی محدث میخواد، یه قدیم میخواد که اون ایجادش کرده باشه. ارسطویی ها گفتن که علتش حرکت، این عالم ما ببینیم سراسر حرکت، حرکت متحرک میخواد، اگر یک محرک نباشه حرکت نباید باشه. این متحرک عالم، این متحرک نیاز به یک محرک داره، اون محرک اول میشه خدا. فلاسفه متعلهه گفتن که علت این که این عالم نیاز به خدا داره فقر ذاتیشه، عالم از خودش هیچی نداره، خب این هستی از یه باید گرفته باشه، اون خداست. حالا هر کدام از این اقوال رو ما قبول کنیم، نتیجه این میشه که علت نیاز به علت وجود نیست. میخواد بگید حرکت اب نداره، میخواد بگید امکان اب نداره، میخواد بگید حدوث اب نداره، میخواد بگید فقر ذاتی اب نداره، هر چیزی که میخواد بگید. بنابراین خدا که خالق عالمه، هستی محضه، هستیش هم از خودشه، کل عالم هم هستیش رو از خدا گرفته. و اگر خدا نبود عالم نبود. شما وقتی تو عالم نگاه میکنید ببینید که همه عالم داغ حدوث و وابستگی و مشروط بودن به پیشانیش خورده. خب اگر یک موجود نامشروط نباشه که این مشکل رو نداشته باشه، عالم نباید باشه. من دوستا مثال بزنم مثلا باشم بشون بس دقیق و بس خوبیست. گفتیم که یکی از بهترین دانش ها معرفت ها چیه؟
معرفت،
معرفت الله، معرفت الله سبحانه اعلی المعارف. شما یه ده چتر‌باز در نظر بگیرید، برای اولین بار میخوان از هواپیما بپرم پایین. خب فرمانده به اون نفر اول میگه بپر، میگه تا کنار نفر من نمیپرم. ببین میگه تو بپر، میگه تا اون کنار نفر من نمیپرم. اگر همه اینها پریدنشو مشروط کنن به کناریشون و هیچ کس نباشه که بگه من کار ندارم که میخواد کناری بپره یا نپره، من میپرم. اگه چنین وجود نامشروط نباشه اصلا پروازی رخ
نمیده.
ولی ما ببینیم همه پرواز کردن تو آسمان، دارن میان زمین. میفهمی یکی از اینها بود که شرط نداشت. اون گفت من کار ندارم، بقیه هم بپرن ما نپرم. اون یکی میشه کسی که هستیش از خودشه، وجودش از خودشه. و اگر اون نبود اصلا پروازی رخ نمیداد. شما اصلا 100 تا فقیر در نظر بگیرید که دست همشون پوله. از فقیر اول میپرسید پول از کجا گرفتی؟ میگه از اون فقیر کناریم. از اون تو از کجا گرفتی؟ میگه از اون کناریم. اگر به یک جایی نرسیم که وقتی میپرسیم که از کجا آوردی؟ میگه از خودم. باید دست هیچ فقیری پول نباشه. در حالی که دست همه الان چیه؟
پول هست.
ما به عالم نگاه میکنیم میبینیم همه فقیرن. از گیاه میپرسیم که خب تو این پول از کجا آوردی؟ میگه از زمین. به زمین میگیم تو وجود از کجا آوردی؟ میگه از خورشید. خورشید میگه از منظومه شمسی، از کف. اگر به یه جا نرسیم شخص از کجا، بگه از خودم، اصلا نباید موجود در عالم وجود باشه، در حالی که واقعا موجود هست. این هم برهان اسد و اخضر، برهان فارابی است که هم کوتاه هم محکم از برهان‌های بسیار قوی است برای اثبات واجب الوجود. خب پس خدا دیگه خالقی نداره، زمان نداره، مکان نداره. او خالق زمانه، خالق مکانه. قبل از زمان بوده، بعد از زمان هم هست. قبل از مکان بوده، او مکان رو مکان کرده. هو الذی عین العین، مولا امیر می‌فرماید هو الذی کیف الکیف. او زمان رو زمان کرده، او چگونگی چگونی کرده. خودش دیگه چگونگی نداره، خودش دیگه زمان نداره، خودش دیگه مکان نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال دومشون این بود که آفریده‌هایی رو که خداوند و مخلوقاتی رو که خداوند می‌آفرینه، اگر میدونه که دینشون چی هست، حالا یا مسیحی میشن یا مثلا یهودی میشن، خب اصلا چرا می‌آفرینه؟
اینجا چند تا اشکال وجود داره. اشکال این که ما خیال می‌کنیم که صنع خدا جزئی است، یعنی خدا مثلا تک تک اینا رو اول فرض کنید یه آدم خلق می‌کنه. خب حالا این آدم که خلق کردیم مثلا زن باشه یا مرد، فرض کنید مرد باشه، حالا مسیحی باشه یا مسلمان، مثلا مسیحی باشه، در حالی نه، خداوند متعال یه اراده کرد کل عالم رو خلق کرد و عالم هم یک وجود پیوسته هست، یک صنع کلی است، نه تجزیه پذیر و جزئی.
بله.
اگر شما بخواید اون مسیحی که تو ذهن شما هست حذف کنید، کل عالم رو باید حذف کنید. چرا؟ چون باید پدرش رو حذف کنید، باز پدرش تمیش تو آدم حذف، آدم باید حذف کنید. آدم رو حذف کردید، زمین برای چی؟ زمین هست که یعنی آسمان برای چی؟ یعنی شما اگه بخواهی یک نقطه رو جابجا بکنی،
خلل یابد همه
عالم سراپای. کل این نظام یک مجموعه به هم پیوسته جهان. حالا شعرشو بخونیم برای دوستان. جهان چون خد و خال و چشم ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. مطلب بعد این که خب خداوند متعال انسان رو خلق کرده برای اینکه مسیح رو بفهمه، بهش اختیار داده. اگر اون مسیحی رو مجبورش میشه مسلمان باشه، اون دیگه آدم نبود دیگه، اختیار نداشت دیگه، باید با اختیار خودش باشه. نکته بعد این که اگه خدا اون مسیح رو خلق نمی کرد، فرزندان این مسیحی که بعدن همه مسلمان میشن، مخصوصا بعد از ظهور امام زمان علیه السلام، فرزندان همین مسیحی که ممکنه به صدها هزار نفر برسن مسلمان میشن دیگه. همه اینها حذف شده بودن. همه مسلمان ها اولش فقط پیغمبر بود و امیرالمومنین و حضرت خدیجه، بقیه کافر بودن دیگه. حتی اقوام پیامبر، اموای پیامبر، یعنی ایش یکی مسلمان شدن. خب اگر اون کافرها که بودن اونا نابود می شدن، فرزندشون نبود، فرزندشون نبود، مسلمان نبودن، همینطور تا آخر. نکته آخر این که علم خداوند متعال یک مقوله هست، ایمان آوردن نیاوردن و این فعل ماها مقوله دیگر است.
بسیار عالی. و سوال سومشون این که پیامبران قبل از پیامبر ما علم غیب داشتن یا نداشتن؟
بله اونا هم علم غیب داشتن، مثلا علم غیبشون در حد خودشون بود، چون مقامش پیامبر ما داره، خوبش کنه از پیامبران نداشتن. سه وجودش پیامبر اسلام داره، هیچ کدوم از اونها نداشتن، اما هر کس به میزان خودش علم غیب داشته. حتی یعقوب هم علم غیب داشت، منتها اینکه چرا فرزندش رو ندید، چون تو امتحان بود. هم یعقوب هم یوسف هر دو داشتن امتحان میدادن. اگر عالم میشد، اگر میدونست پشت پرده رو نگاه میشد، دیدی امتحان در کار نبود. اون زمانی که امتحان تمام شد، همین یعقوب از کنعان بوی پیراهن یوسف رو که تو مصر بود استشمام کرد. فلما فصلت العیر، وقتی که کاروان از شهر مصر اومد بیرون، ایشون در کنعان گفت بوی پیراهن یوسف میاد. خب زمانی این پیراهن و این یوسف در چند قدمیش بود دیگه.
بله.
اون موقع موقع امتحان بود، نباید این ادراکات رو به کار مینداخت، نباید پشت پرده رو نگاه میکرد. وقتی امتحان تمام شد، گفت، چون که خیلی از خبرها رو داد، گفت من از طرف خدا چیزهایی میدونم که شما خبر ندارید. از کنم که این شعرم خوب آدم شب نمیم چرا ما شعرمون میاد بگیم نداره باید این شعرها خوندنش بر نیست. های دوستان، زمسترش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چای کنعانش ندیدی؟ تو که انقدر قدرت داری که از مصر بوی پیراهن یوسف را استشمام میکنی، چرا زمانی که تو چای کنعان بود ندیدیش؟ تو گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. اونجایی که اجازه داشته باشن بر طارم اعلا می نشینن و خبردار هستن، اونجایی که اجازه نداشته باشن جلو پای خودشون هم نمیتونم ببینن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. من یه تقاضایی از بینندگان عزیز و ارجمند خودمون بکنیم و اون که بزرگواری میفرمایید تماس میگیرید، جوری سوال کنید که ما شرمنده دوستان دیگه نشیم پشت خط ارتباطی زیاد میمونن. سوالتون رو مطرح بفرمایید، یه دونه، نهایتا دیگه دو تا، بعضی از سوالات دو کلمه است، مفصلا جواب داره، باید جواب داد. خواهش میکنم که بزرگواری کنید که دوستان دیگه شرمنده شون نشه. خب آقای مجتبوی از فارس، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم. الو،
باید ببندید.
الو آقای مجتبوی، از طریق تلفن با بنده صحبت کنید، گیرندتون رو کامل ببندید صداش رو. الو، خیلی خوب، بسیار خوب. میخواید ما یه میان برنامه جای محمدی بریم استراحتی هم شما بکنید، برمیگردیم ان شاء الله در خدمتتون. چیکار کنیم الان؟
خدمتتون هستم.
آقای مشتاق،
سلام دارید شما.
سلام علیکم.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید آقای مشتاق.
وقتتون بخیر باشه. با عرض سلام خدمت مجری محترم و استاد محمدی عزیز.
علیکم السلام ورحمت الله.
بفرمایید. آقای مشتری بفرمایید سوالتون رو.
صحبت بکنم؟
بفرمایید سوالتون رو.
صدا منو دارید دیگه الان؟
شما از طریق تلفن با بنده صحبت کنید. صدای گیرندتون رو کامل ببرید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و استاد محمدی عزیز.
علیکم.
سوال خیلی مهم داشتم از خدمت شما و استاد، می‌خواستم راهنمایی بفرمایید. من هم چند یه در مدت یه سال دو سال هست یه مشکلات عدیده دارم در رابطه با شیاطین جنی و این نمیدونم چجوری ورود کردن به بدن من، نمیدونم پریدن رگ دارم، ناآرامی در خواب شب دارم، دکتر رفتم امارا کردم، همه کاری انجام دادم، دکترها میگن مغز سالمه، تمام بدن سالمه، تو اساتید حوزه مراجعه کنید. مشکل شما از او بر ممکنه حل بشه. خواستن یه رانمایی بفرمایید. سوال دوم هم در رابطه با تفسیر آیه 35 سوره نور، کمثلی کمشکات، در رابطه با امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. خیلی ممنون و متشکر، راهنمایی کامل از استاد خواستم. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب شیطان حلول کرده در ایشون.
از کنم که حالا دو سه نکته رو میگم. نکته من این که، نکته اول این که خیلی مسئله اهمیت نده، خیلی نگران چیزا نباشه، تحویل نگیره قضیه رو که. و نکته دوم این که ایشون ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگن، مثلا موقعی که این حال بهشون دست میده حتما با بسم الله این ذکر رو بگن. و خدمت شما عرض کنم که همیشه قرآنی همراهشون باشه، آیات الکرسی رو زیاد بخونن. اگر بشه تو خونشون موقع اذان با صدای بلند اذان بگن، اگه بتونن تو خونه خروسی مثلا کبوتری هم نگهداری بکنن خیلی خوبه. اسفند و کندور زیاد دوست کنید تو خونتون، این دوتا رو هم، اسفند هم کندور زیاد دوست کنید. به همون علمای شیراز که میشناسید، دور براتون میشناسید، به اونها مراجعه بکنید که ممکنه موارد دیگه ای که حالا شاید از رسانه‌نشو گفت رو اونها براتون بگم.
و سوال دومشون مسئله کمشکات فیه زجاجه.
این مشکات در واقع همون اون چراغدان هست که چراغ روشن میکنن، معناش اونه، تفسیرش اونه که اون در واقع حافظ نوره. مولا امیرالمؤمنین همچون حافظ دین خداست، حافظ این راه هست، در واقع از باب جلی و تطبیق یا از باب باطن آیه، نه از باب تفسیر. تفسیری که مثلا نور هیچ هم اشکات هم فیها مصباح از مصباح فی زجاجه، خب مصباح همین چراغ، چراغتون شیشه، زجاجه اون شیشه هست، معنا و تفسیر همین چیز هاست. اون از باب باطن و از باب تعویل آیه هست که تشبیه شده به پیامبر و امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام، که حالا به یکی از تفاصیلشون مراجعه کنم تفسیر از برهان رو ببینن رباسشون جا بردن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحتی بفرمایید، بینندگان عزیز هم ذائقه تصویرشون عوض بشه. برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون
كثرة يا ربي إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم في عظمة الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
خب همچنان از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه بزین ولایت در خدمت شما هستیم و ممنونیم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و مهمان خانه های شما بزرگواران هستیم. برنامه پرسمان اعتقادی برنامه‌ای است که معرف حضور شما عزیزان هست و در محضر استاد محمدی هم هستیم و سوالات شما خوبان. خب تلفن داریم جای محمدی با اجازهتون از کرج آقای عابدی، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم. جناب آقای عابدی، خانم عابدی بفرمایید. سلام ندید.
الو سلام،
بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
خیلی شما. ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید من یه سوال داشتم.
بله.
من پاهم آرتروز داره، زانوام.
بله.
بعد دکتر گفته نشسته نماز بخون. میخونم ولی باز شک میکنم، میگم خدایا قبوله یا قبول نیستش.
بسیار عالی. سوال دیگه ای نداری؟
ممنون، متشکرم.
وقتتون بخیر و خدا نگهدارت. خیلی خوب. آقای عظیمی از تهران هم هستن. آقای عظیمی سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
ما استاد گرامی آقای محمدی بینندگان رو عرض ادب دارم، سلام مجدد دارم. واقعا این مدت صدا ضعیفه. دوستان رو تعجب.
صدای بنده رو دارید الان؟
خیلی با زحمت. حالا من سوالم مطرح می‌کنم. بیاد تلویزیون میبینم جوابو. دو تا سوال داشتم، یکی در خصوص آیت الله کرسی که خب تفاصیل مختلفیه، بعضی میگن همون آیه اول آیت الله کرسیه، بعضی میگن سه آیه یعنی دو آیه بعدش هم جزء آیت الله کرسی هم هستش. یه مطلب بعد برای نماز وحدتی، نماز لیلۃ الدب، آیا وقتی که بعد از همزمان سوره آیت الله کرسی بخواییم بسم الله داره یا نداره؟ این یه سوال اول. سوال دوم، خب در قرآن کریم اومده که من نمیدونم در کجای قرآن اومده، حالا زورده ندارم، که قرآن میفرمایی که خلقت آسمان ها مهمتر از خلقت انسان هست، ولی خب در جای دیگه نمیم میکنیم خب خداوند گفته که من انسان رو از روح خودم آفریدم و به ملائکه دستور میده که بر انسان سجده کنن. خب اشرفیت انسان اینجا حالا مشخص میشه، ولی این دو تا آیه نمیدونم به هر حال، یعنی آیه انسان برای خشم ملوخات هست یا نیست، بالاتر ملائکه هست یا آسمان ها مهمتر هستن. این اینه بفن حسن بزرگی بار ممنون میشم. معید باشین.
خیلی ممنون. خدا نگه دارتون باشه. خب من مجبورم یه توضیح دیگه بدم. آقای محمدی بزرگواری کنید بینندگان عزیز و دوستان خوب ما، سوالاتی که مربوط به مسائل اعتقادی هست اینجا مطرح بفرمایید. آقای محمدی بزرگواری میکنم پاسخگو هستن، ما شرمنده پرسش پاسخهای دیگه نشیم. سوالات احکام و قرآنی رو قطعا از برنامه تخصصی خاص خودشون بپرسید که ما شرمنده اون دوستان نشیم، ولی به هر حال چون سوال فرمودید آقای محمدی هم بزرگواری میکنم و پاسخگو خواهند بود. خواهر محترمون آرتروز داشتن.
بله دوستان توجه داشتن که تو این گونه امور معیار نظر خود مکلفه. یا شما خودتون واقعا حالا یا از گفته دکتر یا تجربه خودتون به این نتیجه رسیدید که سرپا نماز خوندن براتون ضرر داره یا به سختی غیر قابل تحمل دچار میشید، خب اونجا تکلیفشون اینه که نشسته نماز بخونید. اما اگه نه خودتون میگید نه حالا دکتر گفته ولی من دچار مشکل نمیشم، به هر تو همه امور از این قبیل، حالا من یک مثال زدم، روزه هم همینطوره، جهادی هم همینطوره، کسی یقین داره که روزه برای ضرر نداره، دکتر بهش میگه ضرر داره، نظر خودش، نظر خود مکلف شرطه. بله اگر از گفته دکتر انسان براش خوف و عقلای ایجاد بشه، خب اونجا نباید روزه بگیره، اونجا دیگه نباید سرپا نماز بخونه که غالبا این خوف هم ایجاد نمیشه. بنابراین اگر شما خودتون واقعا تشخیص دادید که نماز خوندن سرپا براتون ضرر داره، بیماریتون مثلا بدتر میشه، به دردسر و زحمت زیاد میفتید، خب نشست نماز بخونید. اگه نه، با اینکه دکتر گفتش ما ببینید ضرری نداره براتون، خیلی راحت میتونید بخونید و مشکلی هم نداره، حتما نمازتون رو سرپا بخونید. که من تصور میکنم که همین دوم احتمالش خیلی قوی تر باشه، چون آقایون دکترها یه مقدار احتیاط میکنن، احتیاط برای سلامت میکنن، اما احتیاط برای
خب اگر این الان مشکلی ایجاد نکنه ولی در آینده مشکلی ایجاد بکنه،
اگر خطر مهم خطر مهم براش باشه حتما باید نشسته بخونه، اما من تصور نمیکنم که اینجوری باشه.
خود مکلف باید،
خود مکلف باید تصور.
خب دوست بعدیمون آقای عظیمی از تهران دو تا سوال داشتن. اینکه آیات آیت الکرسی دقیقاً کدوم آیات هست؟ فقط آیه اول یا آیه بعدم هست؟ و تو نماز لیلة الدفن باید چکار؟
آیت الکرسی همون آیه 255 آیت الکرسی است، نه آیات الکرسی. پس یه آیه هست و لذا اونجایی که باید دعای بعدش هم خونده بشه مثل همین نماز لیلة الدفن، تو خود روایت داره که آیت الکرسی و دو آیه بعدش، یا اون آیاتی گفتن که شب انسان 10 تا آیه رو بخونه از سوره بقره چقدر ثواب داره، گفتن که مثلا 4 تا آیه از اول آیت الکرسی و 2 آیه بعدش و 3 آیه آخر که دعای آمن رسول و اون آیه قبلش. تو خود روایت داره که این آیه و 2 آیه بعدش. بنابراین آیت الکرسی همون آیه 255 آیات بعدش دیگه آیت جز آیت الکرسی نیست،
یعنی تا و هو العلی العظیم،
و هو العلی العظیم که آوردن دوستان، همون آیه 255 که همون با هو العلی العظیم، اون دعای بعدش دیگه جز آیت الکرسی نیست. وقت کلمه کرسی هم تو همین آیه اومده.
بله
اونجایی که تو خود روایت داره که دعای بعدش هم بخونی، اون بله خواهد انسان باید دعای بعدش هم بخونی. این که فرمودن در نماز لیلة الدفع آیه آیت الکرسی بسم الله داره، خیر، بسم الله مال اول سوره، و چون اینجا شما از وسط سوره که از آیت الکرسی باشه شروع میکنی، اونجا دیگه بسم الله نداره. فشیت بعدش خب انه انزلنا هست، اونا بسم الله داره، پس نه بسم الله هم نداره. اینجایی که در نماز لیلة الدفع آیت الکرسی میخونید، البته دعای بعدش رو بخونید، چون عرض کردم تو روایت این داره آیت الکرسی و دعای بعدش، ولی بسم الله نداره.
خیلی. و سوال دومشون بحث این که خلقت، حالا ایشون فرمودن من تو ذهنم آیش نمیاد، شما نمیدونم اجا حتما اشراف بیشتری دارید، اینکه خلقت آسمان ها مهمتر از خلقت انسان باشه.
داره، انتو اعظم و خلقن ام سما بنا های چنی چی قلی به این مضمون داره،
یعنی حالت پرسشی داره.
بله، آیا فریدش آخیان شما مهمتر است آسمان با عظمت؟ حالا شما میفرمایید که انسان که با عظمت تر آسمان ها زمینه.
آره، اصلا ایشون سوالش اینه خب اگه ما اشرف مخلوقاتیم پس چرا خدا اونجا اینطوری فرموده؟
بله، دو نکته باید توجه کردن. اول اینکه با توجه به ذهنیت که اونها داشتن، بر حسب همون باور خودشون و ذهنیت خودشون، شما یه آسمان ها بزرگتر یا انسان، چون اونا ماده رو هستن دیگه، فقط ماده رو میبینن.
بله،
مثل اینکه مثلا فرض کنید که ما بگیم که پشه بزرگتر یا فیل، طبعا جواب چیه؟
فیل
بزرگتره، اما پشه آنچه که فیل داره رو داره، دو تا عضو داره که فیل نداره، یعنی پشه همه اون چیزی فیل داره رو داره، در این دو تا چیز داره که فیل نداره، که باله که پرواز میکنه و فیل نداره، یکم نیش داره که فیل نداره، خرطوم داره، بقیه چیزی که فیل داره همه رو داره. به لحاظ کیفیت خب میبینی که پشه چی شد؟
کیفیتش بهتره،
بزرگتر شد، بیشتر شد،
آپشنای بیشتری داره. حالا آپشن نگیم، آیتی نمیدونم چی باید بگیم، خصوصیت خلقتی بیشتری داره.
ولی از هر کس بپرسید کدام بزرگتره، خب معلوم میشه فیل بزرگتره. اینا یه چنین ذهنیتی داشتن، چه میپرسیم اون آسمان با این عظمتش اون کجا و انسان کجا. خب شما ببینید که خدایی که آسمان رو خلق کرده از آفرین شما از کنم که عاجزه، شما که ذهنتون اینه، این یه نکته. بنابراین بر حسب ذهنیتی که اونها داشتن مطلب بیان شده. مطلب دوم این که انسان رو یه وقت ما به لحاظ روح الهیش در نظر میگیریم، خب بله انسان اشرف مخلوقات هست و کرم نابنی آدم و عالم بزرگیست. این شعر منصوب به امیر المومنین هست، اون دیوان منصوب به مولا اومده که اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرون، خیال میکنی که چیز کوچیکی هستی، یک عالم بزرگ
در تو خلاصه شده،
در تو منتوی شده، در تو پیچیده شده. انسان به اعتبار خلیفه خدا بودن، به اعتبار روح الهیش، یه عالم بزرگه که خیلی از آسمان ها بزرگتره. به این اعتبار، به اعتبار جسمش یه موجود خیلی کوچیک و ظریف و خیلی ناچیزه. وقت اونها این بُعد رو میدیدن. در روایت داریم از خود مولانا امیرالمومنین اسلام داریم که فرمودن که مال ابن آدم و الفخر اوله نطفه و آخره جیفه، لا یرزق نفسه و لا یطفه. آدم، این آدم با بدنش با کجا چیزی بخواد دچار غرور و صفاخور این چیزا بشه؟ اولش یه نطفه ناچیزه، آخرش هم یک لاشه بدبو. روزش هم خودش نمیتونه با دست خودش تهیه کنه، مرگش هم نمیتونه جلوشو بگیره. اینها به این بود مادی انسان توجه داره. همین انسانی که خلیفه خداست، همین انسانی که محجوب فرشتگان هست، ولی تو این نگاه یه چیز اینجوریست: اوله نطفتون، آخره جیفتون، لا یرزق نفسه و لا یطفه حتفه. اینجوریست. منظور آیه اینه که شما که آسمان و زمین رو انقدر مهم میدونید، اون آفرین سخت داره شما که یه موجود کوچکی هستید و کاملا درسته. بعد این اعتبار
بسیار خب. یکی دوست از پیامکارم بخونیم، آجای محمدی دوستانی که خیلی خوب تلفن داریم در خدمتشون هستیم. آقای دوست کامی از زابل، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم.
الو سلام،
بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید آقا.
متشکرم، بفرمایید.
آج آقا یه سوال داشتم.
بله.
آیا آیت الکرسی جن و انس اینا رو از آدم زیر میکنه؟ فقط این سوالی.
بسیار.
چی؟
آیت الکرسی جن و اینها رو و آدم های شیطان رو از انسان دور میکنه یا نه؟
بله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بله، شیاطین جن هم نه جن، شیاطین جن از ذکر خدا فراری هست. آیت الکرسی در واقع یکی از آیاتیست که اسم خدا اونجا اومده، الله لا اله الا هو الحی القیوم. این اسما اینها باعث دفع شیطان میشه، شیاطین جن. بله کاملا درسته که یاد خدا، بسم الله، آیت الکرسی، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اینها شیطان رو، شیاطین جن رو دفع میکنن. حداقل یه حریمی میگیرن. به معنی که شما آیت الکرسی خوندی یا بسم الله رو گفتی، یه چند قدمی از شما فاصله میگیرن، ممکن باز دوباره برگردن. وسواس خناس معناش همینه. اما به هر حال ذکر خدا اونها رو وادار به عقب نشینی میکنه و درست.
خب پس بذارید یه پیامک هم تا بحث جن و شیطان هستیم توی همین زمینه بخونیم. علی آقا از دانمارک سوال کردن که جنسیت شیطان مؤنث هست یا مذکر؟
شیاطین هم مذکر و مؤنث دارن، مثل انسان میمونن، نر و ماده دارن و عرض کنم که تکثیر نسل دارن و از ظاهر آیات اینجوری برمیاد.
خب ایشون ظاهرن شیطان رو ابلیس یعنی عزازیل بخواستن بدونن که ایشون
خودش، البته اون جنسش باید مرد باشه، منتها حالا چون خودش یکی بیشتر نبود، در کیفیت تکثیرش گفتن که اون از ترکیب خودش با خودش نسلش تکثیر شده اولش ها، ولی بعدش که شیطان و خود ابلیس اینها مذکرن.
خیلی
نه همیشه مذکر باشن، مذکر و مؤنث دارن. ابلیس مذکره.
ابلیس مذکره. بسیار خوب. از سر پل زبا آقا امید هستن؟ آقا امید از سر پل زهاب، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
حاج آقای محمدی یه سوال دارم.
بفرمایید.
بعضی ها رفتن پیش امام معصوم گفتن آقا ما میخوایم در دنیا و آخرت با شما باشیم، امام معصوم گفته آقا میخوایم با ما باشید زیاد سجده کنید تا به من کمک کرده باشی که حتما اون دنیا با من همسایه باشی. الان ما به تأثیر از این حدیث زیاد سجده کنیم یا مثلا امام زمان یه سفارش دیگه برای ما داشت؟ چون رسول خدا به یکی دیگه گفته بود که مثلا صلوات زیاد بفرست تا به من نزدیک باشی. حدیث ها متفاوته، ما چی کار کنیم؟ شما نصیحتت راجع ماجه، چون من در حال حفظ قرآن هستم، بیام اینه بذارم کنار به اون حدیث عمل کنم زیاد سجده کنم یا همین حفظ قرآن ادامه بدم؟
بسیار عالی،
ممنون.
خیلی ممنونم.
سوال ما اینه که بخوای در دنیا و آخرت با معصوم سلام الله علیه همسایه باشی، یقین قلبی هم داشته باشی، چیکار کنیم؟
بسیار عالی، خیلی ممنون، خدا نگهداره شما. خیلی خوب،
باید ما از خدا پیامبر اطاعت کنیم. حالا اطاعت یکیش سجده هست، سجده باید میشه انسان به خدا نزدیک بشه و با اهل بیت همسفر بشه. آیه آخر سوره مبارکه علق که آیه سجده واجبه که بخونیم، باید همون سجده کنیم، ترجمهش اینه سجده کن تقرب بجو، سجده کن به خدا نزدیک بشه و تقرب بشه، چنانکه بعد صلوات هم انسان بالا میبره، قدرت صلوات هم خیلی زیاد هست. نماز اول وقت هم این از صلات معراج المومن، از صلات و معراج المومن، از صلات قربان و کل تقیه، اینا همه از خونم که باعث قرب میشن و باعث همراهی با اهل بیت. اما اگه میخوام در یه جمله کلی عرض بکنیم، پاسخ شما آیه 69 سوره مبارکه نساست. شأن نزول اون آیه اینه که یکی از اصحاب پیامبر خیلی پیامبر علاقه داشت، تا جایی که تحمل نمی‌کرد از این وقت نماز تا وقت نماز پیامبر رو زیارت کنه. گاهی وسط روز میرفت نزدیک خونه پیامبر، انقدر وامیستاد اونجا که پیامبر رو یه لحظه ببینه و برگرده. یه روز خدمت پیامبر خیلی ناراحت بود. پیامبر پرسید چرا ناراحتی؟ گفت من روز به خودم فکر می‌کردم که من به شما خیلی علاقه دارم، چقدر دوستتون دارم، تحمل نمی کنم که بخوام فاصله بیفته بین زیارت شما، بخواد فکر میگردم که از دنیا برم از حال خارج نیست، یا میرم جهنم شما اصلا نمی بینم، یا میام بهش من کجا و شما کجا، مقام من کجا مقام شما کجا، تو بهش نمی باشم باز شما رو نمی بینم، من بعد از دنیا چطور میتونم تحمل کنم؟ این آیه نازل شد و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کس که از خدا پیامبر اطاعت کنه، این از کسانی هست که مورد نعمت ویژه خدا، همون صراط الذین انعمت علیهم، خداوند به اینها نعمت داده و اینها با پیامبران صدیقین شهدا و صالحین خواهند بود که اینها رفقای خوبی هم. پس راه این که انسان با پیغمبر باشه، با امام باشه، با اهل بیت باشه، اطاعت از خدا، و این آیه در واقع جواب رو داده. حالا این نکته خدمتتون عرض بکنم، جالبه که این آیه تنها آیه است که شهید به معنای کسی که در راه خدا کشته میشه اومده، در جاهای دیگه کلمه شهید به این معنا نیومده. جالب اینه که برای اینکه ما به صلاح برسیم، به اصل، به همون صلاحیت برسیم، جامعه بخواد صالح بشه، چهار گام باید برداشته بشه. اول باید پیام آوران بیان، پیام حق رو به گوش مردم برسونن. دوم باید تصدیق کنندگانی باشن، پیامبران تصدیق کنن که پیامبران تنها نباشن. این دو تا که بیان، شیاطین میان رو شروع میکنن اذیت و آزار کردن، اینجا نیاز به تقدیم شهید داره. تو گام سوم شهدایی باید باشن که این راه ادامه پیدا بکنه. اگه این سه گام برداشته شد، یعنی آمدن پیامبر، تصدیق مصدقین و تقدیم شهید، اون وقت جامعه میشه جامعه صالح که چهارمین مرحله صالح هست. بنابراین راه اینه. این یک مطلب. مطلب دوم این که حالا یک مورد خاص من خدمت شما عرض میکنم، یه نمازی است به نام نماز وصیت که این در وسائل شیعه مرحوم شیخور اونجا یک باب باز کرده برای نماز وصیت. یه نماز بین نماز مغرب و عشا خونده میشه، میتونید به جای نافله مغرب هم این نماز رو قرار بدید، یعنی دو رکعت اون چهار رکعت نافله مغرب رو میشه همین دو رکعت نماز وصیت قرار بدید. به این صورتی که در رکعت اول بعد از هم 13 بار سوره زلزال خونده میشه و در رکعت دوم بعد از هم 15 بار سوره قل هو الله. در روایت داره که پیامبر فرمودن هر کس این نماز رو بخونه هر شب، لا یحصى ثوابه الا الله عز وجل، جز خدا هیچ کس ثواب این نماز رو نمیتونه احساب کنه و آمار بگیره. و زاحمنی فی الجنه، تو بهش زانو به زانوی من خواهد بود، همسایه من خواهد بود. شما این نماز رو بخونید انشالله همون زاحمنی که پیامبر فرمود زانو به زانوی پیامبر خواهید بود. البته ما یه خبر خوشم به دوستان میدیم و اون شما دعای ندبه رو که همیشه میخونید اونجا دارید که پیامبر خطاب به مولا امیرون فرمود و شیعتو که علا منابرم من نور مبیزتم وجوهم حولی فی الجنه، حولی فی الجنه و هم جیرانی. شیعیانت بر صندلی های نور نشستن، چهره ها همچون خورشید می درخشد در بهشت اطراف من هستن و همسایه من هستن. اگر ما شیعه علی بن ابی طالب سلام الله علیه باشیم، همسایه پیامبر هستیم و اطراف پیامبر خواهیم بود.
یه قسمت دیگه هم سوالشون داشت برای یقین قلبی، هم گفتن یقین قلبی هم میخوام داشته باشم.
بله، برای اینکه انسان به یقین برسه باید چند گامو برداره. اول باید عقلش رو ورزش بده و عقل قوی بشه، باورهاش برهانی بشن، عقلانی بشن که خدا هست، صفات خدا، مبدأ، معاد، همه اینها. هرچی که عقل انسان بیشتر رشد بکنه یقینش بیشتر خواهد شد و اون ایمانش عمیق‌تر و ریشه‌دارتر خواهد شد. دو، تهذیب نفس، نماز شب، روزه و واجبات انسان خوب انجام بده، مثلا نماز، نماز اول وقت انسان به هر جا میخواد برسه میرسوندش. اینها باعث میشن که قلب انسان پاک بشه، تهذیب بشه. هرچه قلب انسان صافی تر شد ایمانش یقینی تر خواهد شد، چون از اون راه اول انسان خدا رو میشناسه، باور میکنه و تردید نداره که خدا هست، به این یقین میرسه. اما دیگه به خدا نمیرسه، از این راه دوم نه، به خود خدا میرسه، یعنی خدا رو میبینه. از راه اول که عرض کردم عقل رو تقویت کنه، خدا رو میفهمه، میشناسه، باور میکنه. از راه دوم نه، خدا رو میبینه با چشم دل. وقتی مثلا خدا رو دید دیگه به علم یقین میرسه دیگه. به علم یقین میرسه. همه اینها در پرتاب تقوا حاصل میشه. در نهج البلاغه داریم که در خطبه 193 خطبه متقین باشه، خطبه حمام، اونجا داره که حضرت فرمود هم یعنی متقین، ول جنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون، هم و نار کمن قدر آها و هم فیها معظمون. به جایی میرسن که بهشت جهنم رو میبینن و خودشون در بهشت جهنم میبینن. تقوا انسان رو به اینجا میرسن. اون ماجرای حالت ابن زید رو حتما دوستان یادشون هست که پیامبر ازش پرسید کیفه اسبحت، حالا چطور گفت اسبحت موقنه، به یقین رسیدم. پیامبر هم هرچی نشانه داره، نشانه یقین چیه؟ چون چهره خمار رو کنم که تکیده عبادت اثر کرده بود، روی رسول الله بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، اهلش رو میبینم، فریاد دوزخ رو و دوزخیان رو میشنوم، بیخ گوشمه، تو نقش باقی مطلب هست. و خلاصی به اینجا رسیدم، پیامبر هم این حال حفظ کن تا خدا رو ملاقات کن. بله، انسان میتونه با این دو تا راه من عرض کردم. بعد چند تا ذکر رو که حالا قبلا هم شاید گفته باشیم، یکی ذکره یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این باعث میشه دین انسان تثبیت بشه، ریشه دار بشه. یکم اون رضیت بالله ربا رو بعد از هر نماز واجب بخونید. هر هفته یک بار حداقل زیارت آل یاسین رو بخونید، با توجه و با دقت بخونید. دعای عشرات رو جمعه ها بعد از ظهر بخونید، بعد از عصر بخونید. اینها باعث میشه که ایمان انسان یقینی تر بشه و تو قلبش بیشتر رشد کنه، چیز تعمیق پیدا کنه.
بسیار عالی. خب از هلند آقای حسینی فرمودن که آیا شخصی که از دنیا رفته وقتی کسی سر قبرش میاد متوجه میشه و اون رو میشناسه یا خیر؟
بله، متوجه میشه، خیلی هم خوشحال میشه و میاد انس میگیره با اون شخص. وقتی میخواد ازش جدا بشه، میخواد سر قبر بره، یه حالت استیحاش و دلتنگی بهش دست میده، دوست داره که مثلا بیشتر پیشش بمونه و باش انس داشته باشه. کاملا متوجه میشه کی اومده به دیدنش. و دوستان فراموش نکنن که برزخ در واقع محیط بر دنیاست، اشراف به دنیا داره. حالا اونجا که دیگه انسان میره کنار قبرش، اونجا دیگه کاملا متوجه هست. این رابطه روایتی داریم که مطلب رو به همین شکل عرض کردم، کاملا توضیح دادن.
خیلی خوب، پس شما وقت اون کوتاه از جای محمدی، من یه پیامکی دیگه هم داریم از آمریکا. آقا مهدی سوال کردن که اینم بخونم. این که بله، پیامک مرتب داره میاد، هی بالا پایین میشه، من مجبورم. این که سوال کردن که در احادیث و روایات در مورد دست کردن انگشتر عقه یمنی، آیا می شود در مورد تاریخ و دلیل و حکمت دست کردن انگشتر کمی توضیح بفرمایید؟
تا تاریخش که خب برمیگرد و قبل از اسلام، مثلا اسلام اومد و تایید کرد این چیزها رو، چون به هر حال این سنگ‌های قیمتی قبلش هم بوده و باش انگشتر می‌ساختن چیزهای دیگه. اسلام اومد بعضی از اینها تایید کرد. پیامبر مثلا فرمود از اهل بیت علیهم السلام داریم، عمده دلیلش همون خود روایاته. یعنی چی؟ ما میتونیم قاطع بگیم اینکه چون امام صادق فرموده این خواص تو انگشتر عقیق هست، خب هست فرمایش معصوم، اما اگه بخوایم از لحاظ علمی بهش نگاه کنیم اون دیگه بحث تجربی میشه و یعنی در واقع علمای علوم تجربی باید بیان آزمایش کنن ببینن که مثلا فرض کنید چه مولکول های اینجا هست، چه خواصی داره، چه اشعه‌ای مثلا اینجا وجود، اون چیزی بحث علمی و تجربی شما وارد نیستیم و کار علمای تجربی است. اما اگر علم بشر به جایی برسه که بتونه این مسائل رو بفهمه، خواهد دید که آنچه در روایات اومده قطعاً مؤید علمی هم داره. مثلا تا حالاش حداقل بنده جایی ندیدم که بخوان علما، یعنی علمای تجربی عرض می‌کنم، از این حیث وارد شده باشن، آزمایش‌های کرده باشن که ببینن که مثلا بر روح انسان، بر جسم انسان چه آثار مثبتی از انگشتر عقیق میرسه. ولی قطعا میرسه. اون چی ما داریم؟ دلایل ما خود فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هستند که اون برای ما حجت است و کافی.
بسیار. یه سوال خیلی کوتاه دیگه هم بپرسیم، 30 ثانیه فرصت داریم. ادامه سوال ایشون هست. سوال کردن که در قنوت نماز انگشتر رو اینجوری برمیگردونن؟
این وجه نداره. ما هیچ جا نداریم این مطلب رو که انگشتر رو برگردونیم. بله داریم که از مولا امیرون اسلام داریم که صبح انسان وقتی که حال از خواب بیدار میشه نگاه به عقیق بکنه و این دعا رو بخونه. اون مال صبح، حالا اگه انگشتر باشه اونجا اب نداره برگردونه به اون طرف اون دعای خاص رو بخونه. اما اینکه در قنوت نماز انگشتر رو برگردونید و از خونم اینها رو هیچ جا نداریم ما. و حالا شاید از اون حدیث
بعضی ها
اومدن این به اینجا رسیدن که کار مگر اینکه اصلا بدون قصد ورود بگیره، به قصد ورود باشه قطعا اشکال داره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، فرصتمون به اتمام رسید و سوالات موند. واسم شرمنده عزیزان بینندمون شدیم. ان شاء الله توی فرصت دیگه محضر از عالی باشیم استفاده. خیلی ممنون از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه پیام هاتون، تلفن هاتون رو به ما لطف میکنید، عرضه میکنید. شرمنده هم میشیم از این جهت که نمیتونیم بعضی از تلفن ها رو بگیریم، پشت خط ارتباطی میمونن، بعضی از پیامک ها اینجا میمونه. ان شاء الله جمعه شب به فضل خدا و به شرط حیات ساعت 22 تا 23:15 دقیقه مجددا خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و در محضر استاد محمدی ان شاء الله و به سوالات شما ان شاء الله پاسخ خواهیم داد. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.